مسئله حقوق بشری وجود داره در مورد آمریکا. سازمان ملل جدا باید اینا رو دنبال کنه.
آمریکای زیبا. خرداد ماه 99 خیابان‌های بسیاری از شهرهای آمریکا شلوغ شد و کم کم جمعیت اعتراضی به هزاران نفر رسید. ترامپ در این اوضاع تصمیم گرفت از ارتش برای سرکوب مردم استفاده کند. در دهه 90 میلادی برای سرکوب اعتراض‌های لس‌آنجلس از ارتش استفاده شده. این بار اما بازتاب‌ها شدید. رئیس سابق ستاد مشترک آمریکا بر این باور است که استقرار ارتش در شهرهای این کشور برای واکنش به اعتراضات داخلی تأثیر منفی بر روابط ارتش با مردم آمریکا خواهد داشت. مارتین دمسی، رئیس سابق ستاد مشترک آمریکا، در مصاحبه با شبکه ABC گفت:
دهه ها طول کشید تا پس از جنگ ویتنام رابطه ی ارتش با مردم امریکا بازسازی بشه. واقعا زمان زیادی برد تا تونستیم اعتماد مردم امریکا نسبت به ارتش رو مجدداً به دست بیاریم. حالا ترامپ میخواد با این کار ارتش رو رو در روی مردم قرار بده و این تکرار فاجعه است.
مارتین دمسی در صحبت‌هایش به جنگ ویتنام و بی‌اعتبار شدن ارتش آمریکا اشاره کرد. ماجرای جنگ ویتنام هنوز یکی از بزرگترین نمادهای رفتار ضد حقوق بشری آمریکا بود که ارتش این کشور را بدنام کرد. طولانی‌ترین جنگ آمریکا که بزرگترین شکست تاریخ ارتش این کشور هم هست، 45 سال قبل در 3 آوریل 1975 به پایان رسید. روزی که ویتنامی‌ها آن را روز فرار آمریکایی‌ها نام نهادند. قبل از شروع این جنگ، گروهی جنگ طلب در دولت آمریکا رئیس جمهور را راضی کردند حمله را آغاز کند. پایگاه اینترنتی نشنال اینترست درباره جنگ ویتنام گزارش مفصلی به قلم لورنس کورب منتشر کرد.
بسیاری از تندروها در دولت جانسون از رویداد خلیج تونکین که گفته می شود در آن کشتی‌های ویتنام شمالی به یک کشتی آمریکایی در سال 1964 حمله کردند، برای متقاعد کردن این رئیس جمهور ضد جنگ برای بمباران ویتنام شمالی استفاده کردند. اقدامی که فکر می‌کردند به سرعت مانع از غلبه ویتنام شمالی بر ویتنام جنوبی و در نهایت گسترش کمونیسم در سراسر جنوب شرق آسیا شد.
آمریکا گمان می‌کرد به راحتی این جنگ را پیروز می‌شود، اما نه افکار عمومی در داخل آمریکا و نه در خارج از این کشور حامی این حمله نبود. ارتش دست به کشتار وسیعی زد، اما مردم حمایت نکردند. دکتر محسن طلایی، کارشناس مسائل شرق آسیا:
بیش تخمینی در مورد قدرت ایالات متحده آمریکا و تاب‌آوری نیرویی که درگیر جنگ میشد، اشتباهات عدیده در شناخت محیطی که درگیر جنگ باهاش میشد، مثل آب و هوا، مثل همه اون بحثا، کم تخمینی ظرفیت های رهبری ویتنام در اون زمان توسط آقای هوشیمه، عملا که فکر نمی‌کرد این رهبری بتونه جامع باشه و با فشار در طول زمان بتونه بمونه. بنابراین اون ارزیابی‌ها در داخل از نظر ژئواکونومیک، از نظر ژئوپلیتیک و از نظر موقعیت اجتماعی رهبری یک چنین جریانی این اشتباه محاسباتی جدی رو ایجاد کرد. در این حال که به مجردی که این فرایند آغاز شد، با دو حادثه، با تبلیغات جهانی مخالفی هم به جد رو توی چنین مجموعه که این مخالفت ها در ایالات متحده آمریکا از همون آغاز جریان به نسبت در جریان قرار گرفتن، ملت این کشور در جریان قرار گرفتن، به خوبی سایه انداخت روی حرکت ها و تصمیمات و به طب به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی تجهیز نیرو، روی عدم همراهی افکار عمومی کسانی که درگیر جنگ بودن. از نظر من از همون آغاز این حمله مشروع تلقی نشد. با منافع و امنیت ملی امریکا سازگاری و افکار عمومی این کشور هم حتی ایجاد نکرد.
تصاویر کشتار مردم ویتنام توسط آمریکا هنوز هم جزو تلخ‌ترین عکس‌های جنگی محسوب می‌شود. آن روزها مسئله حقوق بشر برای آمریکایی‌ها چندان اهمیت نداشت. اما با همه این کشتارها ویتنامی ها تسلیم نشدند. مایکل کلادفلتر، نویسنده آمریکایی:
در طول جنگ ویتنام تنها نیروی هوایی امریکا حدود 5.2 میلیون نوبت پرواز انجام داد که حدود 2.2 برابر رقم مشابه در جنگ جهانی دوم بود. وزن بمب‌هایی که هواپیماهای امریکا در طول جنگ بر روی نیروها و مناطق مسکونی ویتنام ریختند حدود 2 برابر کل بمب‌هایی بود که متفقین در جنگ جهانی دوم در اروپا، آسیا و اقیانوسیه مورد استفاده قرار دادند.
اما سرانجام جنگ آن چیزی نشد که بمب‌های آمریکایی می‌خواستند. با وجود کشتار مردم در ویتنام، حدود 60,000 نظامی آمریکایی با جواب قاطع ویتنامی‌ها کشته شدند. از سال 1966 تا 1973 آمریکا مجموعاً 7810 هواپیما و هلیکوپتر خود را در ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی از دست داده است. شبکه سی بی اس نیوز در گزارشی این گونه می‌گوید:
به طور مشخص در طول جنگ ویتنام آمریکایی‌ها 6700 تن بمب بر روی ویتنام شمالی و جنوبی و مناطق مرزی کشورهای همجوار ریختند که معادل 420 بمب اتم از نوع به کار رفته در هیروشیما بود.
جنگ آمریکا علیه ویتنام در زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون آغاز شد و بر اساس آمار در طی 16 سال جنگ حدود 3 میلیون ویتنامی کشته شدند. در نهایت در آوریل 1975 پس از 9 سال جنگ آخرین سربازان آمریکایی با هواپیما و هلیکوپترها با شتاب از ویتنام فرار کردند. دکتر محسن طلایی، کارشناس مسائل شرق آسیا:
تو افکار عمومی جهان جنگ یکی از مصیبت بارترین و کشتار در بر دارنده بیشترین کشتارهای یک جنگ منطقه‌ای و دوجانبه تلقی میشه و تمام تصاویر موجود دیدگاه مردم ویتنام رو که این در ارزیابی اونا درگیری جنایتکارانه و با تعداد عظیمی از کشتار همراه بوده مورد تایید قرار. ورود به هر جنگی نهایتاً یه سلسله اهدافی رو تعقیب میکنه که این اهداف مثل هر کسی دیگری اون تا این اهداف با اجماع ملی و هماهنگی و توجیه جهانی که اغلب شروع نمیشه. نظیر جنگ ویتنام در شرایطی امریکا درگیر شد به هیچ کدام از این فضاها در مقابل کسانی که درگیر جنگ شدن تا اونجا که من اطلاع دارم فراهم نبود. نه در داخل امریکا یه چنین حمایتی می شد از یه چنین درگیری بزرگ و خونینی، نه در داخل نه توی روابط و تحولات بین‌المللی، تو خصوص در شرایطی که جهان یه جهان دو قطبی بود و نهایتا آلترناتیوهایی هم در مقابل این کشور بود. ولی منافع حاکمانی که کشورها اداره میکنن نهایتا اونها درگیر جنگی کرد که اون به هزینه های بسیار سرسام‌آوری در منطقه آسیا خرج شد و در طول جریان به دلیل مقاومت ملی ایجاد شده در ویتنام که کاملا از نظر امریکایی ها فراسوی انتظاراتش بود، عملا این مسیر تحقق اهداف میتونه که باید طی نشد و نهایتا این ایالات متحده امریکا بود که مجبور شد بره به پایان جنگ عملا تمکین کنه. نهایتا در انظار عمومی افکار جهانی این شکست رو بپذیره.
ویتنامی ها روز 30 آوریل 1975 را روز فرار نامیدند، اما جهان هر سال در سالگرد این جنگ از خود میپرسد حقوق اولیه مردم ویتنام چطور به فراموشی سپرده شد و چه کسی مسئول آن است. آمریکایی ها هر ساله در این روز دوباره این سوال را میپرسند: چرا این تصمیم اشتباه را گرفتیم؟ این بحران نه تنها در عرصه بین الملل که در خود آمریکا هم نماد وحشت بود. آمارها واقعا تکان دهنده است. در آماری که پنتاگون منتشر کرده آمده:
بیش از 500,000 جوان آمریکایی در جریان سربازگیری ارتش برای اعزام به ویتنام از این کشور گریخته و به کانادا و مکزیک فرار کردند. بیش از 300,000 آمریکایی در این جنگ زخمی شدند. 75,000 نفر از سربازان آمریکایی معلول شدند.
امروز بسیاری از کارشناسان آمریکا معتقدند تجربه جنگ افغانستان و عراق هم دقیقاً همان الگوی جنگ ویتنام را داشت، یعنی ترس از خطر ناگهانی یک کشور به منافع آمریکا و تصمیم عجولانه برای حمله و انتظار کودکانه برای یک پیروزی سریع. در نهایت هم کشتار مردم بی‌دفاع به بهانه پیروزی. جوزف نای، پژوهشگر برجسته آمریکایی و عضو افتخاری هیئت علمی دانشگاه هاروارد، از این تجربه می‌گوید.
در گرم و گرم انتخابات سال 1972 ریچارد نیکسون ادعاهای بسیاری در خصوص صلح قریب الوقوع در ویتنام مطرح کرد، اما افغانستان سال 2020 با ویتنام نیم قرن پیش تفاوت بسیاری دارد. سه رئیس جمهور متوالی امریکا نتونستن در افغانستان پیروزی کسب کنند. ترامپ هم همین مسیر رو.
در رأس قدرت امریکا همیشه منافع جنگ طلبها و لابی های اسلحه بسیار مهم بوده است. به همین دلیل است که باید این خوی جنگ طلبی و ضد حقوق بشری را درک کرد تا بتوان دولت‌های آمریکا را تفسیر کرد. عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی ایام، یک سال قبل در تحلیل گفت:
آینده افغانستان مبهمه و هیچ کسی نمیتونه شکلی رو که کشور بعد از عقب نشینی نیروهای آمریکایی خواهد داشت پیش بینی کنه. تنها چیز روشن و آشکار اینه که افغانستان به طور رسمی به ویتنام دیگری تبدیل شده و امریکا و توطئه اون در خاک این کشور شکست خورده و نیروهای امریکایی خار و ذلیل و دست از پا دراستر عقب نشینی میکنن.
جنگ ویتنام را بارها بارها باید خواند. همانچه برای آمریکایی ها اتفاق افتاد و همانچه بر سر مردم بیدفاع ویتنام آمد، یک تجربه گرانقدر از حقوق بشر آمریکایی است. دولت آمریکا برای تکرار دوباره این جنایت و ورود به جنگ‌های بی‌پایان دستش باز است. بنابراین باید به دقت کنترل شود. 6 ماه قبل روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر کرد به نام آمریکایی‌ها خواستار بازاندیشی درباره جنگ‌های بی‌پایان هستند. ادوارد وانگ، نویسنده مقاله، نگران تصمیمات ترامپ است.
بسیاری از امریکایی‌ها در عراق در بحبوحی حمله نظامی 16 سال پیش به این کشور نتیجه اون جنگ رو پیش بینی کردند. اشغال نظامی عراق موجب تشدید شورش و جنگ داخلی در این کشور شد. حمله نظامی به عراق از دید برخی از تاریخ نگاران و کارشناسان امنیت ملی بزرگترین فاجعه سیاسی برای امریکا از زمان جنگ ویتنام به شمار.
ویتنام در چند قدمی ماست. اگر دولت آمریکا کنترل نشود، امکان تکرار هم هست. این مقاله نیویورک تایمز جنگ افغانستان را با ویتنام مقایسه کرده و این سیاست کلان آمریکایی را نقد کرده است.
حمله به افغانستان قرار بود جنگ خوبی باشه، ولی با گذشت 18 سال بیش از 2400 نظامی آمریکایی و بیش از 38 غیر نظامی افغان در جنگی که برای آمریکا دست کم 2 تریلیون دلار هزینه داشته کشته شدند. درست مثل تصور اولیه ما از جنگ ویتنام.
جنایت‌های جنگ ویتنام آمریکا را در دنیا بدنام کرد و تکرار مجدد آن در نبردهای مختلف آمریکا را به سمت افول پیش برده است. اکنون چهره ضد حقوق بشری آمریکا با ماجرای ویتنام گره خورده است. آلبریج کولبی از مقامات ارشد سابق پنتاگون است که این روزها منتقد جدی سیاست‌های جنگ طلبی آمریکا در خاورمیانه است. او در تحلیلی این گونه گفت:
همچنان که جنگ ویتنام و عراق به ما نشون داد، جنگ‌های آمریکا ممکنه سال‌ها و در دولت‌های متعدد به درازا بکشه و همونطور که مدت هاست متوجه شدیم، ماحصل اون چیزی جز خشونت نخواهد بود. به عنوان نمونه، سال 2015 آمریکا در حال حمایت از جنگ تحت فرمان عربستان سعودی در یمنه که دست کم 100,000 غیر نظامی بیگناه قربانی خشونت در این کشور شدن و بسیار دیگر نیز با قحطی و بیماری‌های دست و پنجه نرم می‌کنند که سرمنشأ اونها جنگه.
مرداد سال 1398 دکتر ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در نشست خبرنگاران شرکت کرد. یکی از خبرنگارها از احتمال حمله آمریکا به ایران پرسید. دکتر ظریف او را به تاریخ جنگ‌های آمریکا حواله داد.
ایران بود. هر جا رفتن جز خفت ندیدن. ایالات متحده که اینقدر به جنگ طلبی مینازد، از ویتنام تا کنون کدام جنگ را برنده شده جز گرانادا؟ آیا این افتخار برای ابرقدرت دنیا که در طول 70 سال گذشته فقط یک جنگ رو برده باشه، اون هم در برابر یک کشور ذره‌ای به نام گرانادا؟ هیچ جنگ دیگری رو ایالات متحده نبرده، جنگ ویتنام رو باخته، جنگ‌های منطقه رو جز نابودی و خسارت ایجاد نکرده. این گفتمان محکوم به شکسته.
جنگ ویتنام همان گونه که دکتر ظریف به آن اشاره کرد، یک الگوی سیاسی نظامی برای دولت آمریکاست. کارشناسان در این کشور همیشه سعی کردند اشتباه محاسباتی آن جنگ تکرار نشود تا آمریکا دچار یک شکست بزرگ دیگر نشود. برنی سندرز، نامزد حزب دموکرات، همین یک ماه قبل در مقاله‌ای به نقد سیاست ترامپ پرداخت و در ضمن به آن سال‌ها هم اشاره کرد.
به رغم اینکه ما از نسل‌های متفاوت هستیم، حضورمان در صحنه سیاست به عنوان افرادی جوان به مخالفتی باز می‌گردد که به طور مشترک با جنگ ناعادلانه همچون جنگ‌های ویتنام و عراق داره. نباید این اشتباهات تکرار شود.
ماجرای جنگ ویتنام ابعاد پیچیده‌ای دارد، اما مهمترین شاخص آن این واقعیت بود که سیاست ورزی در آمریکا همیشه با جنگ طلبی همراه است و این دولت نمیتواند نماد صلح و انسان دوستی و حقوق بشر در دنیا باشد.
بخیر باشه هموطنان عزیز، با رادیو گفتگو همراه شما هستیم. شما روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز صدای ما رو دریافت میکنید. دوستان شنونده، ما بسیار مشتاق هستیم صدای شما رو بشنویم، نظر شما رو بدونیم درباره برنامه‌ای که تاکنون شنیدید و پخش شده، یا دوست دارید در برنامه‌ای که پیش رو هست و تهیه میشه نظرتون رو برای ما اعلام بفرمایید. با 162 این شماره سه رقمی تماس بگیرید. همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما شنوای شما هستند. شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همینطور موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همینطور آخرین اخبار، برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه برای شما بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. نشانی ما در این پیام رسان @ رادیو گفتگو.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
عصرتون به خیر و به کام باشه انشالله دوستان شنونده. یک عصر تابستانی خوب و زیبا رو برای شما آرزو مندم و در این میان چقدر زیباست که ما همراه بشیم با یکی دیگر از حکایت‌های دلنشین گلستان سعدی. مدتی این برنامه کوتاه هست اما بسیار شنیدنش دلنشین خواهد بود. پندانه رو به اتفاق میشنویم.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی با مهدی امین‌فروغی. ملک زاده ای گنج فراوان از پدر میراث یافت، دست کرم برگشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بیدریق بر سپاه و رعیت بریخت. نیاساید مشام از تبله عود، بر آتش نه که چون انبر ببوید. بزرگی بایدت بخشندگی کن، که دانه تا نیفشانی نروید. یکی از جلسای بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد که ملوک پیشین این نعمت را به سعی اندوخته اند و برای مصلحت نهاده. دست از این حرکت کوتاه کن که واقعه ها در پیش است و دشمنان در پس، نباید که به وقت حاجت درمانی. اگر گنجی کنی بر عامیان بخش، رسد هر کت خدایی را برنجی. چرا نستانی از هر یک جوی سیم، که گرد آید تو را هر روز گنجی. ملک روی از این سخن در هم کشید و او را زجر فرمود و گفت: مرا خدای عزوجل پادشاه این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم، نپاسبانم که نگه دارم. قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
همراهانه رادیو گفتگو میتونین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد علاقه از این شبکه باشین. کافیه به نشانی ما در رادیو گفتگو به تارنما مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید، بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. نشانی تارنمای شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir است. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشته باشید، میتونین با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوین و همینطور میتونین به بخش آرشیو و ذخیره برنامه‌ها مراجعه بکنید. آرشیو تمامی برنامه رادیو گفتگو هم در دسترس شما خواهد بود. با کمک این برنامه کاربردی میتونین همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشین. همونطور که گفته شد، کافیه به درگاه مجازی یا همون تارنمای شبکه ما مراجعه بکنید و این برنامه رو دریافت بکنید و بر گوشی همراه خودتون داشته باشید. و خیلی خوشحال خواهیم شد که با شماره 162 رابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. نظر، پیشنهاد و انتقادی که مد نظرتون هست برای ما مطرح بفرمایید. همکاران من آماده هستن و شنوای نظرات شما دوستان شنونده. 15:59 بله شد ساعت 16. بریم به سراغ برنامه چشم سوم به مدت 1 ساعت.
You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند.
دشمنان انقلاب